نیزاده صحبت میکردیم، بعضیا که میگن نمیشه نمیشه، واقعا میشه. ما شهدای جوانی داشتیم که تو همون سن کم فرمانده لشکر بودن، که نماینده مجلس شدن، که خیلی کارهای بزرگی کردن، از شهید شهریاری و شهید زین الدین و شهید دیالم و شهدای عزیزی که درباره خیلیاشون هم صحبت کردیم. حالا شما به ما بگید مؤثرترین اقدام برای ادامه راه شهدای عزیزمون در شرایط امروز جامعهمون چه چیزایی میتونه باشه؟ صفر 25 329 10 551 و سامانه پیام کوتاه 30553. انشالله جمعه سه برنده رو از تلفن ها پیامک ها معرفی خواهیم کرد.
ادامه راه شهید، اولا از نظر علمی راهشون ادامه دیم به دیگران آموزش بدیم، و ثانیاً اون کسانی که دست به ترور جنازه زدن حتما انتقام بگیریم و اونا رو مجازات کنیم انشاءالله.
سید محمد علی موسویان از مشهد گفتن گوش به فرمان و مطیع اوامر ولایت فقیه بودن، عمل به وصیت نامه شهدا، اینا دو تا اقدام مؤثرن برای ادامه دادن راه شهدا. خانم سمیه جمشیدی هم گفتن مؤثرترین اقدام برای ادامه راه شهدا در شرایط کنونی ایمان و توکل به خداست و اینکه راه شهدا رو در انقلاب عزیزمون ادامه بدیم. طاهره حکیمی از شهر قم هم گفتن مهمترین راه قوی کردن فکر و ایمان و تمرکز روی نیروهای جوان و تربیت فرزندان صالح انقلابیه. علی اکبر بهاداری هم گفته با مطالعه و افزایش علم و دانش خودمون و اطاعت از فرامین رهبریه که میتونیم راه شهدای عزیز رو ادامه بدیم. بله دوستان شنوندم اشاره داشتن مطالعه خیلی مهمه، خیلی ارزشمنده و خیلی میتونه ما رو در ادامه دادن راه شهدامون کمک بکنه. شهدایی که خیلی هاشون تو عرصه‌های علمی هم درخشیدن، مثل شهید دیالمه، مثل شهید فخری زاده. بریم گزارش خانم نجاتی رو تو همین حال و هوا بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان خوب برنامه یار مهربان سلام، روزتون بخیر. نجاتی هستم، با افتخار در بخش گزارشی برنامه یار مهربان همراه این برنامه. امیدوارم که لحظات و اوقات بسیار خوبی رو پیش رو داشته باشید و بنده رو تا پایان بخش گزارشی همراهی کنید. بهترین روش انتخاب کتاب خوب چیه؟
سعی میکنم از اطرافیان بپرسم، بعد چند تا کتابخونه معروفم هست، میریم اونجا خرید، از اونام راهنمایی میگیره.
بهترین روش انتخاب کتاب خوب اینه که حالا از تجربه دیگران استفاده بکنیم. خب الان با توجه اینکه تو فضای مجازی مردم پیام‌های زیادی رد و بدل میکنن، نظرات دیگران رو میتونیم ببینیم نسبت به کتاب‌های مختلف و بر اساس اون انتخاب بهتری داشته باشیم.
به موضوعش توجه کنیم، چیزای مطلبایی تو شاید به دردم میخوره یا نه. بعضی کتابا با خوندن چیزی حاصل آدم نشد، اما یه کتابی بخونه که بعد خوندنش به یه هدفایی یه چیزایی برسه.
بهترین روش آشنایی با نویسنده خیلی مهمه، این که بدونیم با کدوم نویسنده میخوام سر کار داشته باشیم که بتونیم کتابشو تهیه کنیم و بخونیم.
بهترین روش ببینید مقدمه ها قشنگ باشه، جاذبه داشته باشه، چون مقدمه است که طرف رو به خواندن دعوت میکنه. مطالب کتاب خط خوب داشته باشه، مطالب خوب و بهینه تکراری کم داشته باشه.
البته اصولا برای این کار متاسفانه ما تو حوزه کتابداری که افراد کتاب شناسن در مراکز که کتاب هستش اینا از افراد خبره استفاده نمیشه، اونا انگیزه ندارن که به مراجعه کننده ها به بهترین شکل کتاب های متناسب و فراخور سنشون رو معرفی کنیم. امیدواریم در این خصوص یه راهکاری انجام بگیره.
انگیزه سازی خیلی مهمه، اینکه مردم رو بهشون رغبت بدیم که مثلا بیان کتاب بخونن، کاهش هزینه های کتاب ها، بعد همین بحث فرهنگ سازی، تبلیغات، رسانه ها خیلی میتونن موثر باشن.
شما خودتون برای اینکه یک کتاب خوب انتخاب بکنید به چه نکاتی توجه؟
بیشتر به موضوعش و نویسندش. که مثلا نویسندش حتما یه کسی باشه که قبلا کتاباشو خونده باشم، مورد پسندم باشه و اینا.
البته خب بستگی به انگیزه‌ای که ما در خصوص کتاب دنبال اون مطلب، انگیزه‌ای که در خصوص خوندن کتاب داریم بستگی داره. اگر در حوزه اعتقادی باشه، حوزه گوناگون که باشه، بستگی داره چه انگیزه‌ای در من باشه، منم طبیعتا به اون سمت و سو میرم، از اون کتاب‌های متناسب با اون خصوص استفاده می‌کنم.
سپاسگزارم از همراهیتون عزیزان شنونده. از شما دعوت می‌کنم که با ادامه برنامه یار مهربان همراه باشید.
کتاب بخشی از زندگی منه.
کتاب خوب بهترین رفیقه.
هر کتاب یه دنیای جدید جلو چشم آدم باز میکنه.
بعضیا میگن وقت برای مطالعه ندارم.
من وقت کتاب خوندن ندارم، حسش هم ندارم.
من به اینا میگم کار شما سنگین تره یا رهبر مملکت؟
بنده کتاب خونم، من خیلی کتاب میخونم.
چرا ما جوونا از ایشون الگو نمیگیریم؟
دلم میخواد شما بچه ها جوونا واقعا کتاب بخونید.
کتاب یار مهربان من.
بله، اینجا یار مهربان رادیو معارف هست. تشکر از سرکار خانم نجاتی. بریم سراغ علیرضای عزیزم و آخرین سوال رو بشنویم از کتاب دیالمه.
خب آخرین سوال رو میخوام بپرسم، البته قبلش یه دقیقه صحبتی داشته باشم. در روزهایی که غم از دست دادن شهید فخری زاده رو داریم، از شهدای ترور داریم، زندگی نامه شهید دیالمه که ایشون هم از شهدای ترور هستن و در زمان شهادتشون 27 ساله بودن، نماینده مردم مشهد بودن، در اولین دوره مجلس شورای اسلامی صحبت میکنیم، کتاب ایشون رو داریم میخونیم. کتاب دیالمه کلن 220 صفحه داره. ما اومدیم صفحات رو تو روزای هفته پخش کردیم، صفحات 15 تا 40 برای امروز روز شنبه. فردا هم حالا اگر عضو کانال یار مهربان باشید که زودتر میدونید چه صفحاتی رو باید بخونید، چون ما نزدیکای ظهر میذاریم محدوده صفحات رو. اگرم عضو کانال نباشید، تو برنامه فردا آرش دارابی خواهد گفت ساعت 19:15. همینجوری پیش میریم، هر روز 4 سوال. شما پاسخنامه با نام و نام خانوادگی و ذکر روز هفته برای ما ارسال میکنید. این سوالاتی هم که امروز دارم میخونم برای شما شنونده های گرامی، تا ساعت 12 ظهر فردا پاسخنامه رو میتونید برای ما ارسال کنید. عجله نکنید اگه مطمئن نیستید از پاسخ سوالات. یار مهربان به فارسی جستجو کنید در پیام رسانی سروش و عضو بشید تا سوالات رو خیلی ساده داشته باشید، یا برنامه کاربردی ایران صدا. بریم سراغ سوال آخر امروز از کتاب دیالمه. چرا شهید دیالمه با امتیاز بالایی که برای ادامه تحصیل در رشته پزشکی داشت مجبور شد در داروسازی ادامه تحصیل بده؟ گزینه 1، به خاطر روشنگری ها و فعالیت های انقلابیشون با کارشکنی های ساواک مواجه شدند و مجبور به تغییر رشته اصلی، یعنی رشته تحصیلیشون که پزشکی بود، شدند. گزینه 2، از امتیاز و فرصت خودش چشم پوشی کرد تا نفر بعد که از مناطق محروم بود پذیرفته بشه. گزینه 3، چون فارغ التحصیلان اون دانشگاه متعهد بودن چند سال در دربار پهلوی خدمت کنن، دانشگاه و رشتهشو عوض کرد. 3 تا گزینه خوندیم، 2 تا گزینه یه مقدار نزدیکم به هم، یعنی اون گزینه‌ای که پاسخ ما هست نزدیک به گزینه 3 که می‌خوایم حذفش کنیم. به خاطر همین از بین گزینه‌های 1 و 2 شما گزینه صحیح رو انتخاب کنید. یه بار دیگه 2 گزینه رو می‌خونم برای اونایی که دسترسی ندارن. گزینه 1، چرا ایشون رشته‌شون رو عوض کردن، پزشکی رو رها کردن، داروسازی خوندن. گزینه 1، به خاطر روشنگری‌ها و فعالیت‌های انقلابیشون با کارشکنی‌های ساواک مواجه شدن و مجبور به تغییر رشته تحصیلی شدن. گزینه 2، از امتیاز و فرصت خودش چشم‌پوشی کرد تا نفر بعد که از مناطق محروم بود پذیرفته بشه. آقا پاسخنامه‌مون همون به همون شکل 4 رقمی، نام و نام خانوادگی و ذکر روز هفته تا 12 ظهر فردا. شما فرصت دارید 30552 رو فراموش نکنید. یه شهید دیگه ما رو مهمان کرده و داریم با زندگی نامش آشنا میشیم. امیدوارم دیالمه رو بخونید و لذت ببرید. من خداحافظی میکنم. آقا
زنده باشید، دست گل درد نکنید.
خدا نگهدار.
ممنونم از تلفناتون، از پیامکاتون، از همراهیتون. محمد کریمزاد از اصفهان، سید علیرضا موسوی، غلامرضا بافرانی، داوود اللهیار مهرآبادی از ابرکو، فاطمه عبادی از خانسر و فاطمه افشار از اصفهان. یه شعر آقای احمدی سرودن، من فقط 2 بیتش رو میخونم و باهاتون خداحافظی میکنم. با توجه به شهادت شهید عزیزی که الان ما ازشون ازشون به احترام یاد میکنیم، شهید فخری زاده، حاج قاسم شهریاری، احمدی روشن. بلی جز شهادت مقصدی در آخر این جاده نیست، زادگاه رستم است اینجا، به اهریمن بگو کشور من خالی از امثال فخری زاده نیست. زنده باد ایران و ایرانی، خدا نگهدار.
هموطن یارا راه فردا را هرچه بهتر بسازی، هرچه بهتر بسازی، همراه خورشید از شب تردید صبح باور بسازی، صبح باور بسازی.
با هم میخوانیم
شانه به شانه چه عاشقانه،
مانی تو جاودان ایران،
ایران آباد، ایران آزاد، ایران ای یادگار خورشید، ایران ای ماندگار جاوید. هموطن یارا راه فردا را هرچه بهتر بسازی، هرچه بهتر بسازی، همراه خورشید از شب تردید صبح باور بسازی.
با هم میخوانیم
شانه به شانه، خانه به خانه،
مانی تو جاودان ای ایران،
ایران آباد، ایران آزاد، ایران ای یادگار خورشید، ایران ای ماندگار جاوید.
بله، تا نام ایران هست، ایرانی ها با افتخار و با قدرت و با صلابت تا پای جان ایستادن در دفاع از این خاک و این آب. انشالله که همیشه مملکتمون بر فراز قله های افتخار باشه. در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم از رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت. ساعت 20:15 دقیقه است. دعوت میکنم در این لحظه آیه ها و نکته ها رو بشنوید.
اقرا بسم ربك الذي خلق،
اقرا بسم ربك الذي خلق،
بخوان قرآن و تفسیرش بیاموز که قرآن زندگانی را بهار است.
آیه ها و نکته ها.
یا شاگرد قرآن شو مسلمان، قسم که قرآن بر همه آموزگار است. مکن بر خواندن قرآن کفایت، مکن بر خواندن قرآن کفایت، عمل کردن به قرآن افتخار است، عمل کردن به قرآن افتخار است.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات بر پیام‌آور مهر و ایمان محمد مصطفی و خاندان پاک اون حضرت، و سلام به شما همراهان خوب رادیو معارف. با برنامه آیه ها و نکته ها در خدمتتونیم. موضوع کلی برنامه خانواده در قرآن بود. در برنامه قبل نکاتی درباره 23 آیه از سوره مبارکه نساء از زبان استاد دهشیری شنیدیم. امروزم همین آیه شریفه رو محور بحث قرار میدیم و مطالبی درباره حفظ حریم خانواده تقدیمتون میکنیم. دوستان، اسلام شریعتی نیست که بخواد روابط بستگان رو محدود کنه. اگه در قرآن و روایات افرادی محرم معرفی میشن، به این معنا نیست که سخن گفتن و رفت و آمد داشتن با خویشاوندان غیر محرم ممنوعه. کج‌فهمیه اگه بخوایم به بهونه محرم و نامحرم مسئله پر اهمیتی مثل صله رحم و دید و بازدید از خویشاوندان و رسیدگی کردن به امور همدیگر رو نادیده بگیریم. بحث محرم و نامحرم و قانونهای مربوطه به اون برای حفظ حریم خانواده و جلوگیری از فساد وضع شدن، نه برای مانع شدن از روابط خانوادگی. خب عزیزان، در ادامه برنامه آگه ها و نکته ها توجهتون رو به سخنان استاد دهشیری جلب میکنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان گرامی، سلام و درود خدا بر شما. اگر به خاطر داشته باشید، در برنامه گذشته عرض کردیم که یکی از عنوانهای مورد بحث ما در خانواده در قرآن تحت عنوان کلی آیه ها و نکته ها عبارت است از حفظ حریم خانواده. با ما گفتیم که انسان‌ها به خاطر ارتباطی که با هم پیدا می‌کنند به هم دیگه محرم میشن و این محرمیت رو گفتیم که از آیه 23 سوره نساء استفاده میشه که در برنامه گذشته مقدار بحث باقی موند. حالا بحث رو در خدمت شما ادامه میدیم با شنیدن مجدد آیه 23 از سوره مبارکه نساء. با هم دیگه میشنویم.
حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما.
حرام شده است بر شما مادرانتون و دختران و خواهران و عمه ها و خاله ها و دختران برادر و دختران خواهر شما و مادرانی که شما رو شیر داده اند و خواهران رضائی شما و مادران همسر و دختران همسرتان که در دامان شما پرورش یافته اند، از همسرانی که با آنها آمیزش جنسی داشتید و چنانچه آمیزش جنسی با آنها نداشتید، دخترانها برای شما مانعی ندارد و همچنین همسران پسرانتان که از نسل شما هستند نه پسر خوانده ها، و نیز حرام است بر شما این که جمع بین دو خواهر کنید مگر آنچه در گذشته واقع شده است. خداوند آمرزنده و مهربان است. به جهت اهمیتی که مسئله شیرخوارگی داره و به خاطر آثار فراوانی که از خودش در روح بچه بر جای میگذاره، توصیه شده که مواظب باشید فرزندانتون رو به هر دایه‌ای یا زن شیردهی نسپارید، چرا که در روایت آمده ان الرضاع یغیر الطباع، با شیر طبیعت انسان تغییر میکنه. اگه یادتون باشه گفتیم که یکی از چیزهایی که موجب محرمیت میشه و ازدواج با آنها حرام اعلام میشه شیرخوارگی است، با شرایطی که قبلا گفتیم به وجود میاد. این محرمیت وقتی وجود اومد، این ممنوعیت هم به دنبالش شکل میگیره. بالاخره اهمیت داره از نظر اسلام شیرخوارگی، این که چه کسی رو به عنوان دایه یا شیر دهنده بچه انتخاب میشه و با چه شرایطی باشه، که عرض میکردیم اگر در اثنای دو سالگی که از تولدش میگذره شیر بخوره با شرایطی محرمیت براش ایجاد میشه. پس اینم راه دومی بود که مقدار مونده بود بهش اشاره کردیم. محرمیت از راه نسب بود، همخونی و ولادت. محرمیت از ناحیه سبب بود. خب اگه یادتون باشه گفتیم که از سه راه محرمیت حاصل میشه، یکی از راه نسب که ولادت بود و از راه همخونی، دوم از طریق شیرخوارگی بود که دربارش صحبت کردیم، اما سومین دسته که برای انسان محارمی رو شکل میده و ازدواج با اون محارم اشکالی پیدا میشه، عبارت است از این که ما اونها رو اصطلاحا میگیم محارم سببی، مثل مادر زن. به مجرد این که زنی به ازدواج مردی در اومد و صیغه عقد جاری شد، مادر اون خانم و مادر مادرش بر انسان حرام ابدی میشن. امهات و نسائکم، یعنی مادرهای خانم شما بر شما حرام میشن چون محرم شدید از راه سبب. دومی کسانی که حرام میشن دختر همسره. اینو لطفا دقت کنید که در دامن مرده. اگر کسی با یک خانومی ازدواج بکنه که اون خانم از شوهر قبلی مثلا یک دختر داره، که غالبا چون خانمای اینگونه دخترانی که از شوهر دیگه دارن با خودشون به خانه میارن و در کنار این آقا بزرگ میشن، اینو اصطلاحا میگن ربیبه. ربیبه یعنی کسی که تربیت شده دامن این آقایی است که اخیرا شوهر خانم شده که مادر این دختر هست. این ربیبه به انسان میشه محرم. حالا ممکنه در خانه این آقام زندگی نکنه، ولی چون غالبا در خانه او زندگی میکنه میگن که ربیبه است، یعنی رشیافته در دامن آن مرد. اما یه شرط داره، مشروط بر این که آقایی که با این خانمی که دارای دختر از شوهر قبلیست ازدواج کرده، علاوه بر عقد شرعی باید با همسرش مباشرت و آمیزش جنسی هم داشته باشه تا این محرمیت برای دختر او به وجود بیاد. حالا اگر این گونه نبود و تنها صیغه عقد خوانده شده بود با یک خانمی که از شوهر قبلی دختر داره، این آقا با دختر زن خودش محرم نخواهد بود، چون مباشرتی و آمیزشی فرزینه که انجام نگرفته. و سومین کسی که از راه سبب به اصطلاح حرام میشه بر انسان، همسر فرزند انسانه، که اصطلاحا هم بهش میگن عروس، یا آقایی که برای پسرش زن گرفته به این دختر خانم محرم میشه چون عروسشه. لازم ذکره که عروس انسان در صورتی که زن پسر واقعی باشه محرمه. اشتباه نشه، بعضی ها دارای فرزند نیستن میرن یه پسر رو مثلا برمیدارن از جایی، این میشه پسر خانده. این پسر خانده اگر ازدواج کرد، زنش بر آقایی که این پسر رو برداشته محرم نمیشه. در جاهلیت رسم این بوده که اگر فرزند خانده ای وجود می داشت و این مثلا فرض کنید یا می مرد یا همسرش طلاق می داد، اینا می گفتن که نمیشه با او ازدواج کرد. اونی که حرام از نظر قرآن زن فرزند واقعی انسان، نه فرزند خوانده. چهارمین کسی که حرام میشه بر انسان، بر مثلا مردی که ازدواج کرده، جمع بین دو خواهره، یعنی خواهر زن او برش حرامه. البته اشتباه نشه، محرم نیست. بعضی ها مثلا رفت آمد خیلی عادی دارن با شوهر خواهرشون، حالا حجاب حفظ نمی کنه، رفت آمدشون طبیعیه، میگن کیه؟ میگه شوهر خواهرمه. شوهر خواهر که محرم نیست. درسته این آقا تا مادامی که این خانم را داره نمیتونه با خواهرش ازدواج بکنه، اما اینجورم نیست که محرم باشه. و انتج ما بین الاختین قرآن فرمود، اینکه شما در یک زمان دو خواهر رو بخواید داشته باشید، این اشکال داره، حرامه. بله اگر طلاقشو داد از دنیا رفت مثلا خواهر، میشه با خواهرش ازدواج بکنه. یه قیدی داشت آیه که قابل توجهه، الا ما قد سلف، میفرماد اینا حرامه بر انسان، نمیتونه باشون ازدواج بکنه الا ما قد سلف، مگر آنچه که در گذشته انجام گرفته. یعنی اگر سابقه بر این، قبل از اینکه حکم صادر بشه و نازل بشه، یه ازدواج های اونگونه صورت گرفته، اون بچه هایی که متولد شدن حلال زدند و مشکلی نیست. در پایان آیه داشت ان الله کان غفور رحیم، خداوند متعال آمرزشگر و مهربان است. این جمله میتونه به همه دغدغه ها پایان بده و به انسان ها اطمینان بده و امید ببخشه که باب کارگیری دستورهای الهی و ترک آنچه از اونها نهی شده میتونن خودشون رو در آغوش غفران الهی ببینن. آخرین نکته که انشاءالله مورد توجه قرار خواهد گرفت، اگر در خانواده ها مسئله محرم و نامحرم جدیتر گرفته بشه و مسئله شرعی در اونها بیشتر رعایت بشه، قطعا فرزندان و بستگان و اقوام مرتبط به خانواده هم احساس مسئولیت و آرامش بیشتری خواهند کرد و ما شاهد رویدادهای تلخ و نامناسب نخواهیم بود که گاهگاهی در خانواده ها اتفاق میفته. امیدواریم همه افراد خانواده همواره پرده حیا و تابلو و عفاف رو در معرض دید همگان قرار بدن، در گفتن، در شنیدن، در نشستن، در برخاستن، در لباس پوشیدن، حیا و شرم رو انشالله به نمایش بگذارن. که شما شنیدید، لا دین لمن لا حیا الله، کسی که حیا نداره دین نداره. انشالله ما بتونیم حریم خانواده رو به این ترتیب حفظ کنیم. موفق و معید باشید. و السلام علیکم و رحمت الله.
بخشنده ای که سابقه فضل و رحمتش ما را به حسن عاقبت امیدوار کرد، پرهیزوار باش که دادار آسمان فردوس جای مردم پرهیزگار کرد، پرهیزوار باش که دادار آسمان فردوس جای مردم پرهیزگار کرد، دنیا که جسر آخرتش خان مصطفی جای نشست نیست به باید گذار کرد، جای نشست نیست به باید گذار کرد، جای نشست نیست به باید گذار کرد، جای نشست نیست به باید گذار کرد.
دوستان، بارها شنیدیم که بعضی از روابطی که خارج از دایره محرم و نامحرم هستن باعث بروز چه فسادهایی شدن. آیا قبول ندارین که بسیاری از روابط خارج از محدوده محرم و نامحرم وقتی به صمیمیت میرسه به دنبال خودش فساد و قتل رو سبب میشه؟ آیا قبول ندارین که روابط نامشروع زن و مرد خانواده ها رو از هم میپاشونه، موجب بروز جنایت میشه و بعد از جنایت هم آینده زن و مرد خیانتکار تاریک و تباه میشه؟ اگه اسلام با ترویج بیبندوباری غربی و آزادی‌های جنسی مخالفت میکنه و اونو در چارچوبی مهار میکنه برای اینه که اسب سرکش شهوت هیچ حریمی نمیشناسه. امیدواریم کانون خانوادتون همیشه گرم و صمیمی باشه. براتون لحظاتی سرشار از مهر و دوستی آرزو میکنیم و تا سلام و کلامی دوباره به خالق مهربان میسپاریمتون. خدا نگهدار. التماس دعا.
جهان بی ما بسی بوده است و باشد، برادر جز نکونامی بیندو، جهان بی ما بسی بوده است و باشد، برادر جز نکونامی بیندو، برادر جز نکونامی میندو، نکویی کن که دولت بینی از بد، مبر فرمان بدگوی بدامو، مبر فرمان بدگوی بدامو، مبر فرمان بدگوی بدامو.
شبتون بخیر باشه عزیزان شنونده. آیه ها و نکته ها بود برنامه‌ای که با هم شنیدیم. از رادیو معارف در خدمت شما هستیم. دعوت میکنم برنامه بعدی رو بشنوید.
خوب من، خوب من باز بیا، خوب من باز بیا، تا نفسی تازه کنی از شمیم خوش گلها، نفسی تازه کنی. خوب من باز بیا، تا نفسی تازه کنی از شمیم خوش گلها، نفسی تازه کنی. به دل و دیده و آینه ترابت بدهی، تا که در باغ تماشا نفسی تازه کنی، تا که در باغ تماشا نفسی تازه کنی، در باغ تماشا.
امیر زنده دلان، بهرام سروری نژاد، محمد رضا علی، نازنین مهیمنی، مجتبی طباطبایی، نورالدین جوادیان، محمد سعید سلطانی، منا صفی، شیرین سپهراد، مهین نصری، مسعود زنوزی راد، امیر عباس توفیقی، مهرداد عشقیان، مهین نصری، احمد گنجی.
در یک اشارت.
نویسنده اکبر خورچشم. کارگردان امیر زنده دلان، راوی شیما جان قربان، افکتور نازنین حسنپور، صدا بردار حیدر صفدری.